صحیفه است، افشاء العارفه و فکر کنم ستر العائبه. ستر نوشته؟ ستر همون ستره؟ خب ستر یا ستر العائبه. ستر رو برای لباس میگیم ولی مصدرش ممکنه سترم باشه سترم باشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحثمون در آخر پایان و خاتمه مبحث امکان سنجی رجوع مشتری به بایع فضولی معلوم الفضولیت بود، در فرضی که ثمنی که بهش داده تلف شده. نظر مرحوم شیخ این بود که درسته که با قاعده اقدام و قاعده علالیت امکان اثبات وجود نداره، ولی به وسیله چی میتونیم زمان فضولی رو توجیه کنیم، موجه کنیم؟ مایزمن. مایزمن که مستند به همون دوتا بود. با چی مایزمن؟ اطلاق. قاعده مایزمن که ما گفتیم قاعده مایزمن اطلاقش با قرینه کلمه قولهم باید اطلاق معقد یک چی باشد؟ معقد یک اجماع باشد. اگر برگردید به صفحه 180 کتابتون، صفحه 180 اول قاعده مایزمن، نسخهاتون با من اگر یکی باشه، اونایی که نسخهشون یکی نیست فهرست کتابشو نگاه کنن، عنوان اینه: احکام المقبوض بالعقد الفاسد. المقبوض بالعقد فاسد. خب آقای کشاکی پیدا کردی، پاراگراف دومشو بخون. و هم از زمان قبض بالعقد الفاسد فهو اولا معروفه. یا کنید اجماع چجوری اتفاق میفته، اجماع پژوهیش یه فقیه چیه. اولا من علم اجمالی دارم که یک معروفیتی وجود داره. خب ودعا خب دید معروفه، گفت برم یه مطالعه کنم ببینم کسی نقل اجماع نکرده این معروفیت رو. نقل اجماع شد. کیه ناقل اجماع؟ شیخ طوسی اجماع رو صریحاً ادعا کرده. ولی میدونید اجماعهایی که شیخ طوسی نقل میکنه بعداً به وسیله بزرگان به شدت مورد چی قرار گرفته؟ خدشه قرار گرفته. شیخ هم اینو میدونه، هم به وسیله شهید ثانی در رسائل، هم به وسیله محقق تستری در مقابس. محقق تستری میگه تعداد زیادی از اجماع هایی که شیخ طوسی نقل کرده بود شهید اول نقضش رو آورد، یعنی دیگران اجماع برخلاف نقل کردن، یا خود شیخ طوسی اجماع برخلاف اجماع خودش نقل کرده. میگه تعداد زیادیش رو شهید ثانی فهرست کرده بود، بذارید چند تا من اضافه کنم بهش. بنابراین خوب. ولی برای همین فوری بعدش میگه و تبعه کی؟ کاشف الغطا. یعنی اگر تا زمان کاشف الغطا یک اجماع شیخ طوسی در زمان کاشف الغطا هم نقلش تایید شده باشه، این یه قرینه است برای اینکه این اجماع شیخ طوسی از اون اجماعهای شکننده شیخ طوسی هست یا نیست؟ نیست. اینو برای این آورده، این تبعه رو برای این آورده. درست شد؟ پس اول یک معروفیت ارتکازی خودش داشت، خیلی هم آدم بذولیه، یک کلمه نمی‌نویسه اجماع محصل وجود داره شیخ، قشنگ میز پژوهشیشو میاره میذاره جلوی تو کتاب. یعنی میگه من پشت میزم که نشسته بودم اول دیدم یک چی وجود داره، یه معروفیت وجود داره. بعد گفتم خب ببینم اصلا بین متقدمین و متأخرین کسی ادعای اجماع کرده، نقل اجماع کرده؟ رفتم دیدم شیخ طوسی نقل کرده. نه که اجماعهای شیخ طوسی رو اینو اون خیلی بهش ضربه زدن، شکنندش کردن، دیدم استاد کاشف الغطا هم آورده دیگه. وقتی از شیخ طوسی تا زمان کاشف الغطا که نزدیک به 900 سال 1000 سال طول کشیده، ایشون هم داره تایید میکنه نقل رو، خب معلومه که دیگه این نقل باید چی باشه؟ قابل اعتماد باشه. بهش میگیم خب بالاخره چی کار میکنی؟ اجماع رو قبول داری یا نداری؟ دو صفحه ورق بزنید. صفحه 182. صفحه 182. تا صفحه 182 یه سری نقل قول انجام میده. یه مش نقل قول میاره. میگه در باب رحم فلانی اینو گفته، در فلان جا اینو گفته. پایین صفحه 182 آقای محمودی بخونه یک تا دوان یکیه. ولم اجد.
من تأمل فيها عطا شهيدة في المسالك فيما لو فسر
كافي لم اجد. يعني اسم منقول تبدیل شد به چی؟ اسم هستم. یعنی گشتم مخالفی با قاعده پیدا نکردم الا شهید، اونم در یه بحث، اونم در یه بحث. بعد میگه کیف کان. کیف کان یعنی چی؟ یعنی وقتی معروف بوده، اجماع منقول هم وجود داره، اجماع محصل هم پیدا کردم، کیف کان. میخواد شهید مخالفتش بر اینجا مهم باشه، میخواد مهم نباشه. فالمهم بیان معنی قاعده است. یعنی قاعده از در مستند به وسیله اجماع چی میشه؟ درست میشه. حالا همونجا میتونی بنویسی صفحه 182 کتابت، میتونی بنویسی که این اجماع منقولی است که تبدیل شد به محصل با جستجو. اجماع منقولی است که با جستجوی شخصی فقیه تبدیل شد به چی؟ به محصل. یعنی سه گام. گام اول یک معروفیت ارتکازی، گام دوم اجماع منقول، گام سوم اجماع محصل. اولا از نظر روش اجماع پژوهی، روش تحصیل اجماع، اولا این. ثانیا اجماع معقد داره، معقد داره دیگه، روی عبارتی اجماع شکل گرفته، مایزن به صحیحه یزن به فاسدهی. چون معقد داشته در صفحه 490 از اطلاقش استفاده کرده، کد دلیل لفظیه دیگه، کد دلیل لفظیه. چون معقد داشته اجماع محصل است، و چون معقد داشته در صفحه 490 از چیش استفاده کرده؟ از اطلاقش استفاده کرده. آقا شیخ در رسائل اجماع رد کرده؟ نه رد نکرده. پس چی کارش کرده؟ گفته نمیتونم اثباتش کنم. در رسائل فرموده اجماع و در حد مقتضی قبول دارم. هر کی تونست قرائنی زمیمش کنه که به اطمینان برسونه باش فتوا بده. در رسائل اینو گفته. شایعه پخش کردن علیه شیخ از سرای بازار تا چهار راه بیمارستان که در رسائل اجماع رو رد کرده. اجماع رو شما پارسال رسائل خوندید، رد کرده. اینو گفته دیگه. همون دیروزی کشاکی که بهت گفتم یادت نره، امروز یادت رفته دوباره. گفتم چی یا چی؟ یا دلیل بر عدم. شیخ گفت اجماع رو دلیل بر عدمش دارم یا عدم دلیل بر اثباتش دارم؟ عدم دلیل بر اثباتش دارم. بابا هر کی تونست قرینه بهش نمیمه کنه به اطمینان برسه ازش استفاده کنه، ببینه داری که در حد مقتضی خوبه. شیخ رضوان الله در رسائل دیدگاهشون داره مکاسب درباره اجماع این بوده. اینجا هم قرینه کنارش وجود داشته دیگه. مجمعین وقتی اجماع از متقدمین تا متأخرین کشیده بشه، تنها مخالفش هم شهید ثانی باشه، اونم در یه بحث. این که میگه یه بحث، احتمالاً در جاهای دیگه در مزانش گشته و شهید مخالفتی نداشته. این اجماع اطمینان‌آوریه. و چون معقد داشته اینجا از اطلاق قوله هم استفاده کرده. پس نهایتاً شیخ ولو این که از قاعده علالیت یا از قاعده اقدام نتونه استفاده کنه و معتقده که مشهورم فریب همینو خوردن، معتقده که مشهورم فریب ناکارآمدی همین دو دلیلو خوردن و فتوای عدم زمان دادن، اما خودش میگه میتونم از چی استفاده کنم؟ از یک اجماع قوی، از یک اجماع قوی که تنها مخالفش یا تنها کسی که تأملی داشته، تازه اونم مخالف نیست، تنها کسی که یک چی داشته؟ یه اشکال و مایی به یکی از مصادیق این زمان داشته، شهید در سبق. سبق هم مسئله رواییه، شاید به خاطر روایاتش بوده. به هر حال دیگه باید بری مطالعه کنی. نمیگه چرا، باید بری مطالعه کنی. اونم تأمل بوده، مخالفت نبوده. وقتی اجماع اینجور اجماع قویه، ریشه در متقدمین و متأخرین و قدما و مخالف ندارد و اینا، میشه مثل دلیل لفظی؟ چرا؟ چون معقد داره. دلیل لفظی که شد از اطلاقش استفاده میکنه. دیروز گفتیم تنها مشکلش هم همین مخالفت مشهور بود که دیروز برای ما توضیح داد که مشهور خیلی حرفشون خودمونی و ساده بخوایم بگیم انشاءالله که توهین به مشهور نشه، سر و ته نداره حرف مشهور. به عبارت دیگر نمیتونیم مطمئن بشیم که شهرتی در همه انحاء و اشکال چنین عقودی مبنی بر عدم الزمان شکل گرفته باشد. میخواد اینو بگه ها، نمیخواد بگه شهرت وجود داره من بهشون ایراد دارم قبول ندارم، نه، میخواد بگه این مصداقای متعددش رو نگاه کن، همچین اجماعی یا شهرتی یا معروفیتی وجود نداره. نه، مهم اینه که مخالفت نشده، مهم اینه که مخالفت نشده. البته باید دید، اگر چون من الان رو این اجماع، یعنی هیچ خودم مطالعه شخصی نکردم، ولی معتقدم آقای محمودی تمام فقهایی که شیخ هنگام اجماع پژوهی ازشون اسم میبره یا در بعضی از استدلال ها ازشون اسم میبره، حالا تمام شاید یه خورده مبالغه توش باشه، تو مسائل علمی نباید بگیم، در اغلب موارد که اسم میبره از این فقیه و اون فقیه و این فقیه، این اسم اسم شناسنامه ای نیست، اسم دیدگاهیه. مثل همین الان گفتم کاشف الغطی براش چه اهمیتی داره ها، یعنی غالبا اگه میگه اردبیلی اینو گفته نکته داره، اگه میگه مجلسی اینو گفته، مجلسی محدثه، نکته داره. یه جایی مثلا میخواد بگه برداشتی که من از این روایت دارم، ولی اون که فقها همه برداشت دیگه ای دارن، ولی من این برداشت خاصی از این روایت دارم، بعد یه پاراگراف بعدش میگه مجلسی هم همین برداشت منو تایید کرده. مجلسی اینو چه اهمیتی براش داره؟ محدث، ارتکاز روایش خیلی مهمه. تعداد روایتی که مجلسی دیده اندازه وزن ماست، ارتکازش مهمه. یا مثلا یهو میگه که من برداشتم اینجا از روایت اینه، مشهورم خلاف من برداشت کردن، ولی محدث بهرانی اینو میگه، حرف منو میزنه. یعنی چی؟ یعنی محدث بهرانی یه آدم زیاد روایت دیده، یه باید بهش دقت کنید. نمیشه از ارتکازش به راحتی عبور کرد. فکر نکن من یه رفیق دارم، ولی یه رفیقم واحد کل الفه. این اسمایی که شیخ میبره توش دقت وجود داره. به نظر من اینجوری میاد. حالا ما انگار الان هرچی فکر میکنم امسال اینقدر با هم کار کردیم زیاد جایی نبوده که چون مباحث عقلایی بوده خیلی رو اجماع نرفته که هی بحث اجماع کنه من مجبور بشم اجماع رو توضیح بدم برای شما، یا مثلا دیدگاه‌ها و نقل قولا زیاد بشه که من مجبور بشم توضیح بدم. بحث فضولی بیشتر اینجوری بود، ولی اگر یه جایی برخورد کرده بودیم که از اینا بود، هی مجبور بودم اینا رو وایسم بگم. یه بار این طلبه تو مسئله فیزیک مکاسب میگفت من آقا این قصه‌ها رو کمتر کنه که ما یکم درس پیش بره، گفتم من برام قصه ها میام درس و بچه‌ها با این شرح و فارسی و عربی اینا میتونن سرتاشو هم بیارن، بچهای دیگه اینجا طلبه هست که میگه این قصه رو نگی من دیگه نمیام. بنده خدا چند جلسه دیگه اومد و رفت. این قصه‌ای که راجع به افراد میگیم جنبه قصه نداره، جنبه این داره که شما بدونید این که با کمی مبالغه خالی از صحت صحت نیست، با کمی از مبالغه شیخو متهم کردن به یک آشفتگی در اجماع تو قم، این اتهام اتهام موجهی نیست، هرچند در بعضی موارد اشکال بهش وارده، یا لااقل من دفاعی ندارم، اما در غالب موارد شیخ خارج از چارچوب فقهی اصولی خودش عمل نمیکنه نسبت به اجماعات. دقیق کارش، خیلی منطقی و فنیه، باید با دقت کارش مطالعه کرد. لذا اینو گفتم از اونجا تا اینجا ربطش بدیم به همدیگه، شاید یک اتفاق مبارکی باشه برای ذهنتون. هم اینجا یادداشت کنید صفحه 100 چند تاد بود 180 رو، هم در صفحه 180 یادداشت کنید این صفحه 490 رو. چیزی می‌خواست بگی آقای کشاکی؟ اینجا
فهمید که فقط معمول شهید کنم که بحث سب اینجا یه اشکال مثلا این همه کلیت قاعده رو اصل قاعده رو قبول داشتن، ممکن حدود و سهولش مثلا تو بعضی از
مسائلش
تعمالی که اینجا گفته تا اینجا یعنی همه کلیتش رو قبول داشتن فقط شیخ کنم توی یه
شهید
شهید این بر مثلا سده 491 ابواب دیگر هم داره بیان میکنه که حالا به این ادلاسمن و مثلا در جایی دیگه این اینجا ها رو قبول ندارم که این قاعده بخواد یعنی اصل قاعده رو شاید قبول دارم ولی این جاهایی اجلا چیز نمیکنه.
پس اینجا ها الان گفتن زمان هست یا نیست؟
عدم زمان تو بیعه بلا ثمن گفتن
بیعه تو که بلا ثمنن لم یسر ره احدون به عدم زمان، یعنی همه زمان رو قبول داره. لم یسر ره احدون به عدم زمان سر ره بعض هم به زمان مرتشی. ببینید نبضایی هم که اینجا آورده بیشتر اینجوریه، ولی در این حال اگه دو سه موردم بود کسانی هستند که حالا اینجا که بالملازمه با اجماع دارن مخالفت میکنن، کسانی هستن که با اجماع مخالفت صریح هم میکنن ولی شیخ اجماع میپذیره. یعنی بعضیا مخالفتشون با اجماع برای اجماع پژوه ممالایو بهه، یعنی مشکلی ایجاد نمیکنه. اینو ما در واقع میدونید آقای کشاکی کاستی کار ما کجاست؟ کاستی کار ما تو درسای خارج اصول یا در کتابای درسی اصولمونه. یعنی ما باید اجماع رو وقتی درس میدیم تو درس خارج نباید به امام سنی ها گفتن اینجوری، شیعه ها گفتن اینجوری. بحث کلام که نداریم که، اونا مورد درس کلامه، مثلا بحث در اجماع این نیست. و این که مثلا حالا چهار تا روش وجود داره که تو اصول فقه بچه‌ها خوندن، تو کفایه هم خوندن، درس خارج میگن همون رو بگیم لطفیه و نمیدونم فلان و فلان. خب ببین کارا رو می‌کنه. ما باید در درس خارج اصول روش بدیم. اما تو باید درس خارج اصول محصول بست منه، تو میخوای بری کجا؟ میخوای بری فقه ورزی کنی باهاش. ابزارتو داری تیز میکنی دیگه اینجا. آماده میشی برای فقه ورزی. کلن ما مثلا 6 روش داریم برای تبدیل کردن اجماع منقول به اجماع محسن. در مسلک فقیهان تراکم زنونی این 3 روشو داریم برای تقویت زن حاصل از اجماع و تبدیلش به اطمینان. اون روش رو بیاریم، بعضیش رو نقد کنیم، نمونه بیاریم تو درس خارج، تو درس خارج اصول باید اینو اونجا انجام بدیم. ایراد کار ما الان اونجاست، یعنی اونجا مشکل وجود داره. خیلی درسای اصول بعضیاش به یک حضوز و لذتهای ذهنی تبدیل میشه بعضی وقتا، یعنی کشف یک غموز، رفع یک غموز، یک پیچیدگی، ابهام، اینا گاهی وقتا یه لذتی داره، لذت علمی داره. این گاهی وقتا ما رو میگیره و اصلا از مسیر منحرف میشیم. به نظر من اشکال کار اونجاست برادر، یعنی باید اونجا باید این کارا رو کرده باشیم، در حالی که اونجا باید میسیم بیجهت عدم احراز حجیت اجماع رو با احراز عدم و حجیت خلط میکنیم و همینجوری تحویل طلبه میدیم تو رسائل. بعد تو مکاسب هم بهش میگم دیدید اونجا گفت حجت نیست اینجا استفاده میکنه، در حالی که اصلا اونجا نگفته حجت نیست، گفته حجیتش مالامی که قرینه بهش ضمیمه نشود محرز نیست. عدم احراز با احراز عدم، خب اینا نه، من معتقدم آسیب کار اونجا هست. بله مواردی داریم که میگم آشفتگی در کار شیخ نیست، فقیهی هست که فقیه بزرگواری هم هست ولی مخالفتش با اجماع اصلا آسیب نمیزنه. یه جایی هم هست که یه فقیه در برابر اجماع ایستاده، شیخ دیگه اجماع رها میکنه. این بستگی به درک یکی از شخصیتون اجماع داره، شخص داره. لذا گفتم آقای محمودی اینجور جاهای افراد نباید شناسنامه ای نگاه کرد، باید دیدگاهی درک کرد. افراد باید دیدگاهی درک کرد. شیخ داره اینجوری میگه. شیخ وقتی میگه اردبیلی مخالفت کرده، یعنی اردبیلی مخالفت کرده که کرده، اردبیلی عادتش مخالفت با اجماعه. اصلا نه که عادتش، مکتب فقهیش اینه. مخالفت اردبیلی که مهم نیست. رضوان الله علیه. توهین به اردبیلی نیست، روشش یه جوریه که اگر مخالفت با اجماع کرده باشد هیچ اشکالی در اطمینان زایی یا زن آفرینی اجماع هیچ مانعیتی ایجاد نمیکنه. اردبیلی مخالفت اردبیلی روشش اینه، باید درک کرده باشی، روشش رو فهمیده باشی. کلمه اردبیلی اونجا شناسنامه نیست، یه دیدگاهه، یک مکتبه. یه کسی هم هست که هر وقت با مجمع این نباشه علامه اطمینان پیدا نمیکنه. کی؟ علامه. هزار تا فقیه جمع کن علامه توشون نباشه، تو مجمع این نباشه، انقلتی ایجاد کرده باشه، شیخ به راحتی اطمینان پیدا نمیکنه. اینا روش داشته. یک تفکر پنهان، یک سازمان پنهان، نه یک نابسامانی، یک سازمان پنهان پشتش بوده. همش همین یه جمله بوده که در رسائل میگه اگر قرینه ای به زمیمه شد، اطمینان آور شد، نمیتونیم با اعتبارش مخالفت کنیم در حد مقتضی قانون. مطمئن روش های تحصیل اون قرینه است، روش های تحصیل اون قرینه است، روش های کمک به اجماع برای اینکه زاینده اطمینان باشه. اینه، اینا رو نباید با این روشی که الان داریم مکاسب رو میخونیم، شیخ رو در معرض یک اتهام مفروض گرفتیم و کتابش رو میخونیم، با این روش ها آره این اشکال ها خیلی وارده بهش. امروز حالا ما اینا رو به عنوانی دستگر میگفتیم که این بحث رو شروع کنیم، بحث هم شروع نکردیم، ولی الحمدلله رب العالمین کلان امروز اون هدر رفت. براش مهم بود اجماع. گاهی با اجماع این باید دید. میگم این موارد رو حتی یه جاهایی من معتقدم لااقل من عقل من نمیتونه سامانه رو مورد فهم، یعنی اینو با سامانه که از شیخ فهمیدم تطبیق بده. منم میگم من نمیدونم دلیلش چیه، شاید اشکال مستشکلیم وارد باشه بهش. یه جاهایی هست گفتم قصد ما این نیست که بگیم شیخ معصوم من الخطاست در اجماع پژوهی، ولی قصد ما اینه که بگیم این نابسامانی و آشفتگی که به شیخ نسبت داده میشود در اجماع پژوهی، این نابسامانی و آشفتگی حرف موجهی نیست، یک سامانی فکری پشتشه، اونو باید درک کنیم. بیشتر قصد اون اینه. در این حال موردشو باید نگاه کنیم دیگه، با همین نگاهی که دارم عرض میکنم باید نگاه کرد قبلش بعدش. شاید همین اجماع رو جای دیگه از کتاب توضیح داده که اینجا مثل الان اینجا میبینید، یعنی الان ما اگر رجوع امروزمون به اونجا نبود، اون روز من به شما نگفته بودم این داره از اجماع استفاده میکنه، کلمه قولهم که مشیر به اجماع مجمعین هست نبود، مثل بعضی وقتا که با سفید مینویسه دیگه، اینجا هم اگه همین کلمه رو با سفید نوشته بود چقدر کار ما رو سخت میکرد که باور کنیم. فکر میکردیم که خراب کرده اجماع پژوهیشو. به نظر من نه، یه سامانه فکری داره که ما تو رو خود سامانش ننشستیم تطبیقاتشو کار کنیم. این اشکال به درک ماست از فقاهتمون، اشکال به شیخ نیست. به نظر من این خیلی معما، یا شاید صد نوشته که این که میبینید در رسائل اجماع اونجوری میکنه، در مکاسب اینجوری میکنه، به خاطر اینه که تازه مبحث اجماع در رسائل پخته شده بوده براش، هنوز تو فقه به عادتش تبدیل نشده بوده. حسن خدا رحمت کنه شهید صدر، اللهم ارحمه و اسکنه و فسیح جنتی. خیلی حق داره گردن خوزه، نمیخوام خدا نکرده بگیم یه چیزی رو ما فهمیدیم و نفهمیدیم. ما بسیار به خاطر بسیار از چیزایی که فهمیدیم میریم جهنم، ولی میرزای قمی با همه اون چیزایی که اشتباه نوشته تو قوانین، ما معتقدیم اشتباه نوشته تو اصول جدید، میره بهشت، بلکه سلطان بهشت میشه، سلطان یه مقطعی از بهشت، بخشی از بهشت. اینا فضیلت نیست. میخوام بگم یعنی بحث مهمیه که بزرگان دربارش هی داشتن حرف میزدن، بحث میکردن. بحث ساده‌ای نیست. منتهی دقتی میخواد. اون سامانه‌ای که شیخ توش در واقع زیست فقهی کرده، اون سامانه مهمه، درک اون سامانه به سامان بودنش درک کردن مهمه. حالا انشاءالله خدا رحمت کنه شهید صدر، من نباید بعد از نقل جملش میخندیدم، غیر ارادی بود، خدا حقشو بر ما حلال کنه انشاءالله. اشکال به مشهور هست ولی اشکال به قاعده نیست. ببینید
اتفاق علیه اونا، اونا میکنه به
عدم زمان تو این مسئله فضولی همین میشه ناقض، ما اتفاقه هم میشه ناقض قاعده، میشه ناقض قاعده.
اتفاق بعد این مسئله باید داشته باشن، یعنی این زمان رو توی این مانحلوفی که بیع با زمان انجام شده نیش فاسد بوده باید زمان رو قبول داشته باشن، متفق باشن،
ولی قبول نکردن دیگه. آره دیگه، مشهور قبول نکردن اینجا زمانو، در فضولی مشهور قبول نکردن دیگه. شیخ قائل به زمانه.
اتفاق هم علیه
فنا، من اتفاق، عبارت از بالا بخون، من اتفاق هم علا،
من اتفاق هم
علیه فنا، علا عدم زمان، در اینجا قائل به عدم زمان هم دیگه. آره اینجا ما نحنفی و مشهور قائل به عدم زمان هم، با اینکه در جای دیگه نگفتن عدم زمان، جای مشابه. این نقض حرف اینجاش، اشکال به حرف اینجاشون هست، ولی با این حال نقض قاعده هم حساب میشه. یعنی در واقع مشهور قاعده رو در مانحنفی تطبیق نکردن، این نقض قاعده است. اینو دیگه شیخ مخالف اجماع شکن نمیدونه، اینو مانع از اطمینان زایی اجماع نمیدونه، میگه خطا کردن در تطبیق، خطا کردن.